طهارت و پاکیزگی. نماز دومین رکن اسلام است که بدون طهارت امکان پذیر نمی باشد و طهارت نیز با آب و در حالتی خاص با خاک محقق می گردد. انواع آب: یک، آب طاهر، آبی که هم پاک است و هم پاک کننده است و رفع نجاست و بیوضوئی می کند. دو، آب نجس، هر آبی که به نجاست هر چند اندک آغشته شود و رنگ و بو یا مزه آن در اثر نجاست تغییر یابد، آن را آب نجس می گویند. نکته، آب بسیار زیاد نجس نمی شود مگر اینکه رنگ و بو یا مزه آن در اثر نجاست تغییر یابد، و آب اندک به محض آغشته شدن به نجاست هر چند رنگ و بو یا مزه آن تغییر نکند نجس می گردد. به آبی که بیش از قلتین یعنی 210 لیتر باشد آب کثیر یعنی زیاد می گویند. ظروف: استفاده از هر ظرفی از هر جنسی که باشد در صورت پاک بودن مباح است جز ظرف طلا و نقره. وضوء یا غسل از آبی که در ظرف طلا یا نقره است درست است، اما انسان گناهکار است. استفاده از جامه و ظروف کفار در صورت مبهم بودن ماهیت ظروف مباح است. پوست مردار: پوست مردار مطلقاً حرام است. حیوان مرده بر دو نوع است: یک، حیوان مرده‌ای که مطلقاً حرام گوشت بوده است. دو، مرداری که حلال گوشت بوده است. چنانچه حیوان حلال گوشتی بدون ذبح شرعی بمیرد، در صورت دباغی کردن پوست آن میتوان از پوست آن در موارد خشک یعنی مواردی که با رطوبت تماس نگیرد استفاده کرد. به عنوان مثال میتوان از پوست به عنوان لباس استفاده کرد، ولی تبدیل چنین پوستی به مشک آب جایز نمی باشد. استنجا: استنجا عبارت است از زایل کردن نجاستی که از پیش و پس انسان خارج می گردد. چنانچه این موضع را با آب پاک کنیم آن را استنجا، و اگر از سنگ و کاغذ و مانند آن برای پاک کردن استفاده شود آن را استجمار می گویند. در استجمار ضروری است از چیز پاک، مباح و غیر خوردنی استفاده شود، و برای پاک کردن باید 3 مرتبه این کار را انجام داد. با خارج شدن هر گونه نجاستی از پیش یا پس انسان استنجا یا استجمار واجب می گردد. محرمات قضای حاجت: آن که قضای حاجت می کند بر او حرام است که بیش از حد نیاز بر حالت قضای حاجت باقی بماند. همچنین ادرار یا مدفوع کردن در: یک، آب نهر یا رود. دو، راه مورد استفاده مردم. سه، سایه‌ای که مردم از آن بهره‌مند می گردند. چهار، زیر درخت میوه. پنج، رو یا پشت به قبله در فضای باز حرام می باشد. مکروهات قضای حاجت: یک، داخل شدن در توالت یا محل قضای حاجت همراه کتاب یا چیزی که ذکر یا نام الهی در آن نوشته شده است. دو، سخن گفتن در هنگام قضای حاجت. سه، قضای حاجت در سوراخ یا مانند آن. سه، لمس عورت پیش یا پس با دست راست. پنج، قضای حاجت پیش یا رو به قبله در مکان بسته مثل منزل و غیره از جمله مکروهات قضای حاجت به حساب می آید. در صورت ضرورت و نیاز موارد مذکور جایز می گردد. مستحبات قضای حاجت: یک، فرد شستن یا پاک کردن موضع نجاست یعنی 3 یا 5 یا 7 بار موضع را بشوید. دو، استنجا کردن با سنگ و مانند آن و سپس شستن همان موضع با آب. مسواک کردن: مسواک کردن با چوب نرمی چون چوب عراق از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. مسواک کردن در موارد زیر مورد تأکید قرار گرفته است: قبل از اقامه نماز، قبل از قرائت قرآن، در هنگام وضو گرفتن و مزمزه، پس از بیدار شدن از خواب، هنگام داخل شدن در مسجد و خانه، هنگام بدبو شدن دهان و غیره. هنگام مسواک کردن و طهارت سنت است که از سمت راست شروع گردد. وضوء، ارکان و فرضهای وضوء. فرضهای وضوء عبارتند از: یک، شستن صورت که البته مزمزه یعنی آب در دهان و استنشاق یعنی آب در بینی نیز جزء آن محسوب می شود. دو، شستن دو دست از سر انگشتان تا آرنج. سه، مسح تمامی سر و البته مسح دو گوش نیز در زمره آن به حساب می آید. چهار، شستن دو پا همراه با قوزک پا. پنج، رعایت ترتیب در شستن اعضای وضوء. شش، پی در پی شستن. سنت های وضوء. سنت های وضوء عبارتند از: یک، مسواک زدن. دو، شستن دو کف دست در اول وضوء. سه، آب در دهان کردن یعنی مزمزه و آنگاه آب در بینی کردن قبل از شستن صورت. چهار، خوب مزمزه و استنشاق کردن برای غیر روزدار. پنج، خلال کردن ریشی که انبوه است. شش، خلال کردن انگشتان. هفت، شروع کردن به شستن اعضا از راست، یعنی مثلا اول دست راست و سپس دست چپ را بشوییم. هشت، شستن اعضای وضوء هر یک دو یا سه مرتبه. نه، آب در بینی کردن با دست راست و گرفتن بینی و خارج کردن مواد داخل آن با دست چپ. ده، دست کشیدن و لمس کردن اعضای وضوء هنگام شستن. یازده، کامل کردن وضوء. دوازده، خواندن دعای مأثور پس از اتمام وضوء. واجبات وضوء. واجبات وضوء عبارتند از: یک، خواندن بسم الله قبل از وضوء. دو، شستن دو دست پس از بیدار شدن از خواب سه مرتبه قبل از اینکه آنها را در ظرف آب فرو برند. مکروهات وضوء. مکروهات وضوء عبارتند از: یک، وضوء گرفتن با آب خیلی سرد یا با آب خیلی داغ. دو، شستن هر وضوء بیش از سه مرتبه. سه، زایل کردن آب یا خشک کردن اعضای وضوء. چهار، شستن داخل چشم. نکته: خشک کردن اعضای وضوء پس از اتمام وضوء مباح است. نکته: ضروری است که مزمزه به گونه‌ای باشد که آب در دهان به حرکت درآید و در استنشاق نیز باید آب را با نفس کشیدن تا حد معینی به داخل بینی جاری کرد. بدیهی است که تنها آب در دهان یا بینی کردن با دست کفایت نمی کند. کیفیت وضوء گرفتن. برای وضوء گرفتن ابتدا باید در دل نیت کرد و سپس بسم الله گفته دو دست خیش را تا بند مچ بشوییم. آنگاه به ترتیب آب در دهان و سپس آب در بینی و آنگاه صورت را از رستنگاه یعنی محل روییدن موی سر تا زیر چانه و از عرض از نرمه گوش راست تا نرمه گوش چپ بشوییم. بعد دو دست خود را تا آرنج شسته بعد سر خیش را به طور کامل مسح می‌کنیم. برای مسح سر باید از جلوی سر تا پشت سر را مسح کنیم و سفیدی پشت گوش ها جایی که موی نروییده است را نیز مسح کنیم. برای مسح کردن داخل گوش ها دو انگشت سبابه را داخل گوش یعنی سماخ گوش می‌کنیم و با دو انگشت ابهام پشت گوش ها را مسح می نماییم. در پایان هر دو پا را تا قوزک می شوییم. نکته: چنانچه اندازه ریش کوتاه باشد ضروری است پوست صورت نیز شسته شود و حتما آب آن را لمس کند. اما چنانچه فرد از ریش انبوهی برخوردار باشد شستن ظاهر موی ریش کفایت می کند.